ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا.
نوای معرفت.
الله يا الله الله يا الله.
صدای ایمان.
الله يا الله الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که با شما عزیزان هستیم و انشالله در این برنامه هم فرصت مغتنمی رو براتون فراهم بکنیم. استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در قسمت اول برنامه پاسخگوی سوالهای مربوط به احکام گناهان هستند. سلام میگم خدمت حضرت عالی جناب آقای وحیدپور.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب آقای وحیدپور، ما درباره احکام گناهان مواردی رو که به عنوان موضوع بحث اشاره میکنیم، شما از نظر فقهی دقیقا مشخص میکنید که با چه شرایطی این فعل و این کار میتونه گناه باشه از نظر فقهی، تا با شناخت ما توجه داشته باشیم که دچار این موارد نشیم. از جمله مسائلی که این روزها میبینیم، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، خیلی مصادیقش فراوان هست، اینه که عده‌ای متاسفانه روی گمراهی که خودشون دارن و انحراف اعتقادی که خودشون دارن، با موارد و مصادیق مختلف مردم رو از توجه به خدا و از شناخت خدا و از اعتقاد به خدا منحرف میکنن و در این کارشون هم خیلی اصرار دارن که بگن حرف ما درست و حق هست. خب این مسئله هم مصادیق فراوانی داره، هم زوایای کار ممکنه انقدر گسترده باشه که الان حتی ما به بعضی از اون موارد اشراف هم نداشته باشیم، اما عنوانش کاملا مشخص هست: انحراف در افکار و اعتقادات مردم نسبت به ذات حق تعالی. این مسئله رو می‌خواستم از نظر فقهی حضرت عالی توضیح بدید که به چه صورت هست و در چه مواردی گناه محسوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این بحث می‌خوام بگیم هر گونه رفتار، گفتار، حرکتی که منجر به گمراهی مردم، ببینید فارسی گمراهی یعنی چی؟ یعنی راه رو گم کردن، گمراهی مردم از پروردگار متعال باشه، حرام. چون خدای متعال یه راهی رو گذاشته برای رسیدن به خودش و اون راه راه دینه. ما اگر این راه رو از مردم گرفتیم، یعنی بردیمشون سمت بیراهه، بردیمشون سمت راه‌های انحرافی،
بله،
این میشه گمراهی. این بزرگترین گناهی است که ممکنه یک کسی متاسفانه انجام بده. تعبیر قرآن هم این است که لیوغل عن سبیل الله، زلالت، زلالت یعنی گمراهی. قدیما وقتی میخواستن آقای موسوی نجات بحث کنن، میگفتن کتب زاله، یعنی اگه میخواستن دیگران گمراه کنن، بیشترین راهش کتاب بود. کتاب مینوشتن میدادن دست دیگران. اونم تازه مثل امروزه که نبود که کتاب نسخه نویسی میشد، اونچنان صنعت چاپ تازه مثلا نیامده بوده، بعد صنعت چاپ اومد کتاب چاپ شد. ولی مثل امروز این بسترهایی که میتوانن دیگران رو بیارن و مغزشون رو شستشو بدن و گمراهشون کنن که نبود که. و فقها کتاب زاله رو بحث میکردن که کتابهایی که گمراه کننده است اینها حرام از کسی بخره، حرام از کسی بخواند،
بله،
چون گمراه کننده است، حرام است که کسی بنویسد و و و. حالا الان باید چی بگیم؟ باید بگیم فرق نمیکنه، کتاب باشه، گفتار باشه، فضای مجازی باشه، در هر صورت به هر طریقی که ما متاسفانه بیایم دیگران رو از راه خدا منحرف کنیم، مخصوصا جوانهامونو، مخصوصا نوجوانهامونو، در قالب هر چه که باشد، این حرامه. من مثال بزنم، نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، چون میان به ما میگن تو 100 تا استاد دانشگاه ممکنه یه نفر اینجوری پیدا بشه که یه استاد دانشگاهی بره سر کلاس و متاسفانه دیگران رو از دین جدا بکنه، یعنی یه چیزی بگه دین گریزی توی دانشجویان خودش ایجاد کنه. این میشه گمراهی از راه خدا. این حرامه، این گناه بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه وقتی است که یه میکروب پخش میکنید و دیگران مریض میشن. خب حالا مریض شدن ان شاءالله خوب میشن. یه وقت است که نه، روح دیگران، فکر و اندیشه دیگران، اخلاق دیگران رو شما آلوده میکنید. گمراهی از راه خدا، این نابخشودنی است. این مهمه واقعا. ابزارش هم مختلفه. حتی من میتونم بگم همین موسیقی لهوی قیدم بزنیم، همین موسیقی لهوی که مناسب مجالس لهو و لعب است، این خودش گمراهی از راه خداست دیگه. قرآن میگه اصلا این لیضل عن سبیل الله مال همین بحث موسیقی است. یعنی کسی که موسیقی لهوی عرض میشود که گوش میدهد و تو مجالسش میره و اینها، طبیعتا این دیگه نمیتونه تو مسیر خدا حرکت بکنه. غفلت از یاد خدا میشه، این میشه گمراهی. بنابراین اگر ما بخوایم ابزارش رو بشمونیم، یا به قول شما فرمودید که ممکن اصلا بعضی‌ها شما اطلاع نداشته باشیم، همینطوره. من الان مثال بزنم. خب ببینید، وهابیت تبلیغ میکنه، این گمراهی از راه خداست. بهائیت تبلیغ میکنه، این گمراهی از راه خداست. فرض کنید که انجیل رو پست میکنن در خانه ماها، پست میاره در خونه ماها، خب این گمراهی از راه خداست. جوان ما میخونه، خب تحلیل نداره، ممکن است که اون ایمان قوی و استوار رو نداشته باشه، گمراهی از راه خداست. اینا همه گمراهی از راه خداست. فرقه های زاله، فرقه شیطان پرستی، گمراهی از راه خداست. فرقه های مختلف، صوفیگری، خانقاه. اگر کسی افراد رو از مسجد جدا کرد، برد سمت خانقاه به جای مسجد، این میشه گمراهی از راه خدا. بنابراین من الان نمیتونم همه اینها رو بیارم برای شما بشمرم، نمونه های مالا عرض کردیم، ولی بحث مفصلی است، مصداق های بسیار زیادی داره. هر کس باید فکر میکنه که خدایی نکرده نه گفتاری از او صادر بشه، نه رفتاری
دقیقاً
که دیگران رو از راه خدا بگریزاند.
خیلی متشکرم از توضیحات به راهنمایی حضرت عالی در خصوص مصادیق و موارد که اشاره فرمایید. بله، هر شخصی خودش میتونه متوجه بشه که این صحبتی که این شخص داره میکنه، یا این پیامی که این شخص گذاشته، یا تصویری که ایشون ارائه کرده، یا حتی ممکنه در قالب یک داستانی، یک موضوعی که به صورت غیر مستقیم حتی داره اعتقادات رو زیر سوال میبره، همراهی کردن با این موارد برای هر شخصی این گناه محسوب میشه. یه نکته فقط میمونه، بعضی از افراد به عنوان کارشناس میخوان با این مسائل آشنا باشن تا پاسخگو باشن. اینها همیشه سوال میکنن که آیا رفتار ما و کار ما هم که میخوایم شنونده باشیم یا بیننده باشیم تا پاسخگو باشیم، شبهات رو جواب بدیم، اینها کارشون از نظر شرعی و فقهی گناه که محسوب نمیشه جناب.
نمیشه به شرط. شرطش این است که مطمئن باشن که در خودشون اثر نمیگذاره. چون یه دفعه میرن دنبال اینا، مطالعه میکنه، دنبال میکنه و میبینید که خودش هم رفت متاسفانه.
یعنی از نظر اعتقادی و شناخت و مطالعه باید به درجه ای رسیده باشه که این موارد تأثیری درشون نذاره.
کاملا، فقط برای پاسخگویی و نقد باشه و قدرت پاسخگویی. یعنی کسی که قدرت پاسخگویی نداره
اصلا هر کس هم نیست دیگه
بره دنبال چنین چیزی.
ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور از حضورتون در برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و قسمت بعدی برنامه رو شنونده انشاءالله خواهیم بود، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله 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 الله. شنونده این نوشته: خیلی علاقمندم که در نماز رکوع و سجده هایم طولانی باشد. ذکر رکوع را که گفتم یک صلوات میفرستم و یک ذکر استغفار و همچنین ذکر افوضوا امری الالله را در سجده میگویم. آیا این کار من از نظر فقهی اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
طولانی بودن رکوع اشکال نداره، بلکه مستحب مطلوب است و از کار زیادم اشکالی نداره، به شرط اینکه وقت نماز نگذره و همچنین به حدی نباشه که شخص از حالت نماز خارج بشه. یعنی عرفاً وقتی که میبینن بگن داره نماز میخونه. اما نکته قابل توجه که ظاهراً سوال کننده هم همینه، این که با گفتن این ذکرها یا کفایت میکنه و رکوع محسوب میشود یا نه. اصل رکوع همون خم شدن به مقداریش که دستها به زانوها برسه و بنابر احتیاط بر زانو بگذاره، این خود رکوع است. اما ذکر رکوع، اگرشون میگن ذکر رکوع، مقصودشون حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه است یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده، و بین کفایت میکنه. بقیهش هم صلوات بفرستن یا ذکرهای دیگه بگن مانعی نداره و کفایت میکنه. اما صلوات دعاست و در رکوع و سجده حتما باید ذکر واجب گفته بشه. بعدش صلوات بفرستن نه تنها اشکالی نداره بلکه مستحبه. یا ذکر دیگه‌ای بگه و ذکر خدا محسوب بشود، اونم مانعی نداره. کل اینها خلاصش این میشه: در صورتی که ذکر واجب رکوع رو به قدر حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه سه تا الله اکبر مثلا یا الحمدلله یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده بگه، بقیه دعا بخواند یا اینکه از کار دیگه بگه، اشکالی ندارد.
اگر فرش یا لباس نجس با آفتاب خوش بشه، در این صورت پاک محسوب میشه یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
فرش و لباس برای پاک کردنش از آفتاب استفاده می کنن، این پاک نمیشه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در نماز جماعت بعضی از مأمومین که در صفهای جلو هستند دیرتر به امام جماعت اقتدا کنند، یعنی بلافاصله بعد از تکبیرت الاحرام اقتدا نکنند، مثلا مشغول صحبت کردن باشند، تکلیف مأمومینی که در صفهای بعدی هستند و بلافاصله به امام جماعت اقتدا می کنند چیست؟ آیا در این صورت نماز جماعتشان درست است و متصل به امام محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شعبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
یکی از مستحباتی که سفارش زیاد به اون شده مسئله حضور در نماز جماعته. پیامبر رحمت فرمودن اگر کسی یک نماز جماعت بخونه بهتر از 40 سال نماز فرادای در منزله. پرسیدن منظور یک روز نمازه؟ حضرت در جواب فرمودن که یک نماز منظوره، یعنی چه نماز ظهر باشه این همه ثواب داره یا عصر. حالا که افراد حضور پیدا میکنن در نماز جماعت، بعضا متاسفانه میبینیم مشغولن، حالا یا به موبایلشون یا به کتابی، دعایی، روزنامه‌ای. باید طوری باشه که بلا فاصله وقتی امام جمله قد قامت الصلاه را گفت مستحب همه آماده بشیم و بعد از تکبیر بلا فاصله تکبیر بگیم، که حتی ثواب بسم الله الرحمن الرحیم از دست ما نره، یعنی اونم درک بکنیم و ثوابش رو ببریم. اما طبق سوال شما، اگر صفهای جلو آمادن، تهیؤ دارن، هنوز اقتدا نکردن ولی آماده اقتدا کردنن، نیاز نیست با صبر بکنیم، صفهای بعد میتونن اقتدا بکنن. اما اگر آماده نیستن، مشغولن، داره کاری انجام میده، اینجا شما باید صبر بکنید، یا آماده بشن یا اقتدا بکنن، بعد شما اقتدا بکنید. توصیه میشه که بلافاصله آماده بشن، اقتدا کنن که دیگران هم از ثواب کامل نماز جماعت بهره مند بشن. ان شاء الله که موفق باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده‌ای نوشته من دندانم را کشیدم و دهنم مزه خون میده. آیا با این وضعیت مجاز به اقامه نماز هستم یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
به شرطی که لبها را اگر آب بکشی لباتون پاک باشد اشکالی ندارد.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین. ایرانی را
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که رخت از خدا کرده حکایتگری، هست برازندت رهبری و سروری. جلوگه ساحت حضرت پیغمبری، سیدنا الدخیل یا حسن العسکری. سلام بر امام یازدهم حضرت حسن ابن علی العسکری و شما همراهان برنامه پیک هدایت. امروز هم به لطف خدا از نامه ها و نوشته های امام یازدهم درس زندگی می گیریم. در این برنامه هم بخشی از توصیه های این امام همام رو در نامه به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری به گوش جان می شنویم، چرا که درس ولایت پذیری برای همه شیفتگان و پیروان حضرات معصومین علیهم السلام. اما سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد از محققان حدیث پژوه درباره تأکید امام یازدهم بر التزام عملی به ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم حضرت امام عسکری علیه السلام در نامه‌ای به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری به او تذکراتی فرمودند، من جمله تذکر مسئله ولایت که از حیاتی ترین مسائلی است که هر مؤمنی باید اون رو بداند و بشناسد و با اون ملتزم باشد، و مخصوصا حضرت در این عبارات تأکید به التزام عملی نسبت مسئله ولایت دارند. التزام عملی یعنی همون تعبیری که خود حضرت فرمودند لیحل لکم ما وراء ظهورکم من ازواجکم و اموالکم. ولایت است که استفاده از همه شؤون نعم الهی رو بر ما حلال میکند. یعنی اگر کسی از دایره ولایت اولیاء الدین خود رو خارج کند، همه زندگی او بی روح خواهد بود، همه زندگی او غیر مشروع خواهد بود. حضرت میفرمان بر شما حلال شود هر چه که پیش روی شماست، هر چه که پشت سر مسئله ولایت است، از ازدواج باشد، از معاملات باشد، از عبادات باشد، از کاسبی ها باشد، از استفاده از خوراکی ها و مأکولات و مشروبات باشد، و رشد و نمو و ثروت و برکت هم در گروه پذیرش این نعمت بزرگ الهی است. اگر ولایت بود، ایمان ایمان می شود، زندگی زندگی می شود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت به دعوت انبیا و اولیاء الهی است که حیات واقعی رو نصیب ما می کند. امام علیه السلام نسبت به این مسئله با عبارات مختلفی هشدار فرمودند، و بعد عبارتی دارند که فعلمو انما یبخل فانما یبخل على نفسه. هر کس که در این زمینه بخل بورزد، همانا به ضرر و زیان خودش عمل کرده. یعنی چی بخل بورزد؟ ببینید، گاهی انسان باید سخاوت داشته باشه نسبت به اموالش، یعنی دارایی و نعمتی که خدا در اختیارش گذاشته اونچنان محدود و محصور در کنار خودش نگه نداره که دیگران هیچ بهره‌ای، هیچ استفاده ای ازش نبرن. اهل سخاوت باشه، ریزش داشته باشه، درجه بالاتر از این کرامت هست که گاهی انسان نعمتی که داره رو خودش استفاده نمی‌کنه، اما در اختیار دیگران میذاره. این سخاوت یه سخاوت اخلاقی است. در مقابلش هم بخل، اگرچه رذیله اخلاقی است، اما شدت رذالتش ضعیف است، چون انسان مالی رو داره بدهد یا ندهد. اما گاهی انسان به اصل فلسفه وجودی خودش در نظام عالم بخل می‌ورزد. یعنی چی؟ یعنی این که خدای تبارک و تعالی او رو خلق کرده، اصل خلقت او و همه نعمتهایی که متفرع بر خلقت اوست مبتنی بر رسیدن به یک غایت و نتیجه و هدف نهایی است که باید وجود خودش رو در این راه هزینه کند. اگر هزینه نکند، همه وجود خودش، همه شؤون وجودی خودش و همه دارایی های خودش رو از اون مسیر حق دریغ کرده و این اصل خساست است، این اصل بخل ورزی است. اینکه انسان وجود خودش رو در اون مسیری که خدای تبارک و تعالی برای او در نظر گرفته هزینه نکند و نسبت به انجام اون بخل بورزد. اون مسیر چیست که ما باید همه وجودمون رو در راهش خرج کنیم؟ مسیر ولایت است. انسان مؤمن وقتی ولایت رو شناخت، خودش و همه دارایی هاش رو در این مسیر هزینه می کند، چیزی در این راه برای خودش نگهداری نمی کنه.
دارم از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
اطاعت از هر کسی اگه ناشی از فشار و زور طرف مقابل نباشه، نشونه محبت و عشق و ارادت به اون شخصه. بنابراین شیفتگان محمد و آل محمد علیهم السلام وقتی در ابراز عشق و ارادتشون به این خاندان از خودشون مایه میذارن و بخل نمیورزن، به این معناست که اطاعت از اولیای الهی رو اطاعت از خدا و وظیفه خودشون میدونن. در این باره بشنویم شرح بخشی از نامه امام 11 رو به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری از زبان محقق علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
حضرت بفرما اگر اینجور بودید که خود رو انداختید در دریای ولایت و هیچی برای خودتون نگه نداشتید و در این زمینه بخل نورزیدید، به سعادت رسیدید. هر کس در این زمینه به هر اندازه بخل بورزد و وجود خودش رو در راه ولایت هزینه نکند، بداند که فقط به خودش آسیب و زیان رسانده. فعلمو ان من یبخل فانما یبخل على نفسه. هر کس که در این راه بخل بورزد نسبت به خودش یک کاری انجام داده که به تعبیر امروزی ها دودش به چشم خودش می رود، ضرر و زیانش به خودش برمی گردد. و لذا در ادامه هم فرمودن ان الله هو الغنی و انتم الفقراء الیه. این که ما تأکید می کنیم کسی که به ولایت پشت کند خود ضرر می کند، چون ولایت مستغنی از وجود انسان هاست که به او رو بیارن، با او بیعت کنن، از او تبعیت کنن، به حال او که فرقی نمی کنه. گر همه انسان ها از مسیر بندگی خدای سبحان خارج بشن، گردی بر دامن کبریایی او نمی نشیند. ان الله هو الغنی و انتم الفقراء الیه. ما هستیم که به خدای سبحان احتیاج داریم. خداوند تبارک و تعالی با راهی که پیش روی ما گذاشته و تبعیتی که ما از او خواهیم داشت و مسیری که او انتخاب کرده رو به عنوان مسیر رسیدن به حق بدانیم، احتیاجات و نیازات خود رو رفع کنیم. وگرنه خداوند تبارک و تعالی که احتیاجی ندارد ما در این راه قدم برداریم. لا اله الا هو، او صمد عالم است، بی نیاز از همه خلائق خود است. حضرت می فرمان فعلمو من بعد ما شئتم فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بدانید بعد از اون چه که انتخاب می کنید تحت اشراف و نظارت الهی هستید. خدای تبارک و تعالی و رسول الهی و المؤمنون که اوصیاء الهی هستند و ائمه خدا هستند صلوات الله علیهم اجمعین، همه اعمال شما رو می بینند. یعنی در نظام عالم یه راهی ترسیم شده، یه تکلیفی بر شما فرض شده، اگر شما اون رو انجام بدید ثبت میشه، اگر سرپیچی کنید ثبت میشه، نسبت به همه اینها رسیدگی میشه. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، شما بر میگردید یه روزی به پیشگاه خدای سبحان، در محضر او میستید و باید پاسخگو باشید. اون کسی که خالق الغیب و شهاده است، عالم الغیب و شهاده است، از شما میپرسه، نه از شما بپرسه. جلوتر فینبئکم بما کنتم تعملون، خودش اون چرا که شما انجام دادید به شما گزارش میده که این گونه بودید. والعاقبت للمتقین، اگر اهل تقوا بودیم و در همون مسیر بودیم که به نتیجه نهایی و سعادت ابدی خواهیم رسید. والحمد لله رب العالمین، حمد و سپاس و ستایش متعلق به ذات مقدس پروردگار عالمیان است. امام علیه الصلاة و السلام در این عبارات و آخر خود